مسمومی به این معنا که در ورطه عقلانیت محض بیفتن رو خوندن. خیلی از اتفاقاتی رو که خودشون رقم زده بودن در دفاع مقدس، خودشون این گونه زندگی می‌کردن، اینها رو در واقع رد کردن، انکار کردن. میخوام بگم که یک بخشیش به قطعاً به انسان‌ها، افراد و کارگزاران برمیگرده، رفته رفته فاصله گرفتن، شاید یه جاهای فاصله های طبقاتی زیاد شد، مادیات رو بعضی ها اثر گذاشت، اینها سر جای خودش اثر گذار بود. یه بخشیش اختزاعات زمانه بود که بعد از دفاع مقدس رو بعضی ها اثر گذاشت. حالا وارد این علتکاوی اگر بشیم باید خیلی در واقع صحبت بکنیم، ولی با در واقع کلام شما موافقم که تو این زمینه ها ما نتونستیم درست تبیینی داشته باشیم جوانان امروز با این مفاهیم ناب در واقع.
خیلی سخته. الان به این موضوع خواهیم پرداخت آقای دکتر موسوی نیا و به نمونه هاش اشاره خواهیم که یک رفت و برگشت اگر اجازه بدید داشته باشیم. برمیگردیم با گفتگوی فرهنگی در خدمت مردم عزیز ایران هستیم.
مسائل فرهنگی روز جامعه را از رادیو گفتگو بشنوید.
ساعت 20:32 اینجا تهران، جام جم، ساختمان شیشه استدیو رادیو گفتگو، صدای اندیشه، با برنامه گفتگوی فرهنگی در خدمتتون هستیم. به مناسبت هفته دفاع مقدس داریم میپردازیم به موضوع الگو گرفتن از فرهنگ دفاع مقدس در مسیر تمدن سازی. همکارانم به من اشاره میکنن که ارتباط ما با سردار سرتیپ دوم دکتر غلامرضا علاماتی، رئیس سازمان اسناد و مدارک دفاع مقدس و عضو هیئت علمی دانشگاه جامعه امام حسین علیه السلام برقرار شده. سردار سلام، شبتون بخیر، ایام رو تسلیت عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب دارم به شما عزیزان و شنوندگان عزیزتون. بندم ایام شب شهادت امام رموش علی ابن سرجزا علیه السلام رو خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز تسلیت عرض میکنم.
سپاسگزاریم. سردار، ما صحبت کردیم در رابطه با فرهنگ دفاع مقدس و حالا عوامل و ریشه ها و زیر ساختایی که داره، اما اینجای بحثمون رسیده به اینجا که چقدر در انتقال این فرهنگ برای نسل جوان موفق عمل کردیم و چقدر تونستیم اسطوره های واقعی کشورمون رو معرفی کنیم به نسل جوان از طریق فرهنگ، و این فرهنگ امروز جاریه. دوستان اشاره کردن، آقای دکتر حیدری و آقای دکتر موسوی نیا در بحثشون اشاره کردن که ما در سالهای گذشته و در دههای گذشته هم این فرهنگ رو، نمودش رو در جامعهمون داشتیم. برای مثال بحث مدافعان حرم رو اشاره کردن و بحث مدافعان سلامت. اما دیدگاه شما رو داشته باشیم.
خب خدمت شما عرض بکنم که برای اینکه بحث دفاع مقدس رو بحث بکنیم و ارزش‌هایی که در اون نهفته است، باید نگاه به انقلاب اسلامی بندازیم. انقلاب اسلامی به هر حال چه ارزش هایی داره؟ دفاع مقدس هم همون ارزش ها رو به هر حال داره. اگر بخوایم مثلا تو یک کلام دفاع مقدسی که در اصل مولود انقلاب اسلامی است و به عبارتی بعد از انقلاب اسلامی به عنوان یک حدیده در مقابل ملت ایران ظاهر شد و تمام اون چیزایی که در انقلاب اسلامی بروز ظهور کرده بود در دفاع مقدس خودش رو نشون داد، اگر بخوام توی یک کلام بگیم مجموعه مقاومت ها پایمردی های ملت ایران که در مقابل هجوم وحشیانه رژیم برسیه هرا که با تمام امارت های کشورهای حالا شرقی غربی و کشورهای مرتجع منطقه در حال همراه بود، که ما وقتی میام نگاه میکنیم با اون هدف هایی که دشمن دنبال کرده بود و تجزیه ایران رو هدف گرفته بود، تشکیل دولت خود مختار رو هدف گرفته بود، به عبارتی براندازی نظام جمهوری اسلامی رو هدف گرفته بود و هدف‌های متعدد دیگه‌ای که به هر حال داشت. می‌بینیم که 8 سال بر این موضوع و بر این طبل کوبیدن، حمایت‌های متعددی رو از رژیم بعثی عراق انجام دادن ولی نهایتش شکست خوردن. این علت این شکست‌ها رو ما اگر بخوایم بررسی می‌کنیم، شاید همون دستاوردها و ارزش‌هایی که امروز ما از اون یاد می‌کنیم که به هر حال این دستاوردها اگر بخوایم بهش بپردازیم، بعضی از اونها بسیار آزهندتن، مثل اینکه ملت ما اعتماد به نفس و خود باوری در درونش ایجاد شد، ملت ما به خود اتکایی رسید، به رشد و خلاقیت ها در ابعاد مختلف فنی مهندسی و غیره رسید، تحول در خیلی از صنایع دفاعی و نظامی رو ایجاد کرد و الگوهایی رو برای آیندگان چکار کرد، دفاعی مقدس ما ایجاد کرد که حالا اگر بخوان این دستاوردها رو برای شماری بکنیم، دستاوردها بسیار زیاد هم، ولی خب با ما به این نگاه که به هر حال دفاع مقدس چه بود است، چه دستاوردهای بزرگی رو داشتیم بر اساس به هر حال بیانیه گام دومی که رهبر انقلاب حالا دادن، ما باید به گذشتمون، به اون 40 سال گذشته آینده ترسیم بکنیم، این میتونه یک موضوع بسیار حیاتی برای ملت ایران باشه که خب ما در این موضوع دفاع مقدس بعضی از چیزها رو واقعا اگر بخوایم بهش بپردازیم بی بدیله، مثلا مدیریت جهادی شنید که این مدیریت جهادی باعث عامل عزت و پیشرفت ایران در همه عرصه ها بوده، هر جا که به صورت جهادی می اومدیم، یعنی با از خود گذشتگی، با ایثار، با گذشت، با فداکاری، با در اصل به پای کار آوردن تمام ظرفیت های ملت بدون چشم داشت، بدون اینکه به هر حال نگاهی داشته باشیم، میبینیم که اینها باعث پیشرفت شد و این نقطه ایست که ما میتونیم چیکار بکنیم در عرصه فرهنگ بهش توجه بکنیم که ما میتونیم رو پای خودمون بیستیم، ما میتونیم در اصل عزتی رو برای ملت ایران، برای مردم ایران، برای آیندگان ترسیم بکنیم که این رو تجربه کردیم. تجربهش یک چیزه به هر حال نمیدونم روشن و مشخص و مجسمیست در برنامه تمام ملت ایران، که این یکی از بحث‌های اساسی ما در موضوع به هر حال دفاع مقدس که با این زاویه دید به هر حال ما باید وارد فضای این حفظ این ارزش‌ها بشیم و اون رو گسترش بدیم به نه تنها جامعه و ملت ایران، بلکه به تمام مردم، به تمام مردم جهان، و زمینه ساز باشیم برای به هر حال این که حکومت سراسر جهانی پر از عدالت امام زمان با انشالله شاهد و
سردار. اتفاقا نکته ما همینجاست و میخواییم در مورد این موضوع صحبت کنیم که راهکار شما، ایده شما، دیدگاه شما برای انتقال این فرهنگ به نسل جوونمون به چه صورت است؟ چه اقداماتی رو ما باید انجام بدیم؟ آیا باید از آموزش پرورشمون شروع کنیم؟ رسانه ها باید بپردازن به این موضوع؟ از کجا باید شروع کنیم؟ یکی از موضوعاتی که وجود داره و در این شب ها ما بحث کردیم، گفتگو کردیم با دوستان، خیلی مطرح میشه، بحث اینه که واقعیت اینه که ما اقداماتی که انجام دادیم چه در طول سالهای دفاع مقدس چه بعد از سالهای دفاع مقدس، متاسفانه در معرفیش شاید اونطور قوی عمل نکردیم. حالا بخشیش به رسانه های ما برمیگرده، بخشیش به حوزه مکتوب ما برای نشریه ها برمیگرده، انتشاراتی ها برمیگرده، بعضیش به حوزه هنر ما برمیگرده که ما میتونستیم از ابزارهای مثل سینما، تئاتر، موسیقی استفاده کنیم، اما فکر میکنم از حد اکثر ظرفیتمون استفاده نکردیم.
البته خب این که شکی در اون نیست، چون ما واقعا ظرفی که داریم نسبت به اون چیزی که دفاع مقدس برای ملت ایران داره یک ظرف بسیار ناچیزیست. در این ظرف هم حالا ظرف توان ما ها کم بوده و خیلی هم اهمال کردیم، کوتاهی کردیم در این موضوع، در شناساندن دفاع مقدس. چون ما تا نگاهی به گذشته نداشته باشیم نمیتونیم ترسیمی برای آینده داشته باشیم. ما باید بشناسیم که چه بودیم و چه کردیم. ما باید بدانیم که به هر حال جوانان ما با دست خالی تونستن در مقابل ابرقدرت‌ها ایستادگی کنن. ما باید بدانیم که اون موقعی که به هر حال دستان ما خالی بود، با دستان خالی اومدیم با روحیه ایثار و گذشت و مقاومت در مقابل دشمن ایستادگی کردیم و حتی به قول معروف در برهای سلاح‌های اونها رو مثلا در عملیات ها گرفتیم، بر علیه اونها چه کار کردیم، به کارگیری کردیم. ولی این روح ایستادگی و مقاومت ما باعث می شد علی رغم این که تمام دنیا اونها را داشت پشتیبانی کرد، چه کار کرده، به پیروزی نمیسه. یعنی اگر ما بخوایم به آینده نگاه بکنیم، اولین نکته این هستش که باید امید اولا به آینده داشته باشیم، که آیندهی که حضرت آقا میگن آینده رو من بسیار روشن و درخشان دارم میبینم، و با این پولی که به هر حال از گذشته به آینده زدیم، بگیم که به هر حال اون مقاومت و ایستادگی ما در مقابل اون استکبار جهانی که اومده بود در حمایت از رژیم بعثی صدام در مقابل ملت ایران ایستاده بود، ببینید اون مقاومت ها باعث شد که ما بتونیم به پیروزی برسیم. خب راهکارش اینه که به هر حال توی این فضاها ما بیان چیکار بکنیم، از آن چیزی گذشته از درس بگیم. یعنی ایستادگی مقاومت، چون دشمن که به هر حال این کار رو رها نمی کنه. دشمن که نمیاد به هر حال ایستادگی بکنه بگه خیلی خب شما پیشرفت بکنید. ما باید این نگاه رو داشته باشیم. یعنی اگر بخوایم دنبال بکنیم، باید اون معنویت و اخلاقی که در 8 سال دفاع مقدس حاکم بوده، اون ارزش ها رو بیم چیکار کنیم که جامعه همون بست و گستره شدیم.
درود باش.
آقای شهید سلیمانی میگفت ما جامعه آخر زمانی رو در دفاع مقدس تجربه کردیم. واقعیت هم این بود.
دقیقا.
چرا به قول معروف یک مثلا فرمانده بیاد مثلا خودش کارهایی رو میکنه که به هر حال نمیدونم عمدتاً در خفا باشه، ولی برای رفاه رزمندگان باشه، برای نیروی تحت امرش باشه؟ خب این یک فضیلت بود، یک ایثار بود، یکی از خودگذشتگی بود، یک ایمانی به هر حال بود که نمیدونم در اونها ایجاد شده بود، و ما باید این ایمانه رو بیاریم چیکار کنیم، این فضیلت ها رو که حالا مثلا خیرخواهی بود، گذشت بود، راستگویی بود، شجاعت بود، تواضع بود، اعتماد به نفس بود و خلقیات دیگه ای که مثلا تو این راستا هستش، اینها را تو اونجا پرورش دادن و بیروزه. خب تو جامعه ما باید اینا رو بس بدیم. اگر اینها را بتونیم بس بدیم به جوانان ما، بچه های ما از سطح مثلا دبستان، کودکستان، نمیدونم توی دوره‌های مثلا راهنمای دبستان و دانشگاه با این فرهنگ آشنا بشن، اینها دستیافتنی نیست. اینا چیزایی نیستش که بگه مثلا مال قدیسا بوده. نه خیر، مال به هر حال این رزمنده‌ها بوده، ولی رزمنده‌ای بودن که از توی کف شهر بلند می‌شدن می‌رفتن توی جبهه. در حال اونجا به قول امام میگفت جبهه یک دانشگاه انسان‌سازی بود. هر کسی میرفت انسان میشد و این انسان بودن باعث میشد که ما یک جامعه داشته باشیم که از هیچ چیز نرسازه و همه چیز رو فدا بکنه. برای چی؟ برای دیگران. از خودگذشتگی داشته.
این از خودگذشتگی فکر میکنم کلید واژه‌ای که باید خیلی روش تمرین کنیم. خیلی از شما سپاسگزاریم. سردار سرتیپ دوم دکتر غلامرضا علماتی، رئیس سازمان اسناد و مدارک دفاع مقدس و عضو هیئت علمی دانشگاه جامعه امام حسین علیه السلام. سردار ازتون خیلی سپاسگزاریم.
ممنونم، تشکر.
یا علی مدد، خدا نگهدارتون. خدا نگهدار. خدا نگهدار. آقای دکتر موسوی نیای نازنین، در خدمت شما هستیم. فکر می‌کنم کمتر از 10 دقیقه هم وقت داریم.
ببینید، ما از پایه‌های تمدن صحبت می‌کردیم. یک موضوع بسیار مهم در تمدن‌ها اون هویتی است که تمدن در درون خودش داره. من عرض میکنم دفاع مقدس این هویت رو برای رزمندگان در درون خودش ایجاد کرده بود. ما وقتی به ادبیات جنگ توی کشورهای دیگه، جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم دقت میکنیم، میبینیم تو خیلی از آثاری که در این دوره ها در واقع تولید شده، یک فضایی از یأس و ناامیدی و یه فضای رخوتی بین کسانی است که در اون جنگ ها حضور داشتن. دفاع مقدس برای آدم هایی که در درون دفاع مقدس نقش آفرین بودن، یک هویتی ساخت، یک هویت واحدی بر مبنای اسلامیت، بر مبنای ایرانیت، که اینها رو روی یک مبنایی کنار هم جمع کرد. جمع هایی که خیلی در واقع رشادت ها انجام دادن، انسان هایی که با یک مبنایی یک کار جمعی انجام دادن.
درست.
توی این موضوع خیلی ها اثر داشتن. حالا شما اشاره فرمودید که چقدر ما در انتقال این ماجرا در واقع کار کردیم. ما آدم‌هایی داشتیم توی این ایجاد هویت اثرگذار بودن. ما یک فردی مثل آقای آهنگران رو نباید به عنوان یک مداح در جنگ لزوماً در نظر بگیریم. آقای آهنگران یک عنصر هویت آفرین در جنگ. چقدر روی همچین سوژه‌هایی کار کردیم. حالا آقای آهنگران رو ما خیلی دیدیم توی تلویزیون، صداشون رو شنیدیم. حالا سن ما به جنگ نمیرسه، ما بیشتر فیلم‌های اون زمان رو دیدیم، خیلی از نزدیک دیدن، شیفته ایشون بودن. ولی میخوام بگم امثال حاج صادق آهنگران ها زیاد بودن. کتاب چقدر تولید کردیم، چقدر فیلم تولید کردیم در مورد اینجور آدم ها.
دغدغه آقای دکتر موسوی نیا باید ایجاد بشه. استاد بزرگ آقای مرتضی سرنگی از نویسنده های بزرگ دفاع مقدس هستن، آثار بسیاری نوشتن. ایشون یک سفری داشتن به کشور روسیه، دیدار کردن با رئیس انجمن نویسندگان جنگ این کشور. میگفت من ازشون پرسیدم که شما نگاهتون به ادبیات جنگ به چه صورته؟ جواب خیلی قشنگی دادن. میگفتن که ایشون گفتن که روسیه بدون ادبیات جنگ تنها یک زمین پهناور است. یعنی نگاه رو شما داشته باشید که به ادبیات جنگشون، حالا ما میاییم داخل میشه ادبیات دفاع مقدس، چقدر دیدگاه متفاوته.
درست.
اما متاسفانه اونطور که باید و شاید شاید دغدغه ما نبوده. یعنی به شکل یک کار کارمندی بهش نگاه کردیم. من شاید یکی دو سال پژوهش کردم رو آثاری که در حوزه دفاع مقدس تولید شده. ما خیلی مشکلات داریم در این حوزه، در حوزه شخصیت پردازی ها خیلی مشکل داریم. یعنی اگر بریم به دهه 60 و 70 و آثار رو نگاه کنیم، ببینیم خیلی از اون آثار شخصیت پردازی هاش به نوعی انجام شده که وقتی مردم میخونن، جوانهای ما میخونن، میبینن که با جامعه خیلی اختلاف داره، با من جوان خیلی اختلاف داره. رفته رفته تو دهه 80 و 90 هم به سمتی رفتیم که الان آثاری که حالا ادامه ادبیات دفاع مقدس ما هست به اسم ادبیات مقاومت، از مدافعان حرم میخونیم، می‌بینیم متأسفانه از این ور بوم افتادیم. یعنی انقدر وارد زندگی‌های خصوصیشون شدیم که گاهی وقتا من در کتاب‌ها می‌بینم تعجب می‌کنم که چرا انقدر ما باید ورود کنیم به این مسائل.
بله. و جالب اون جاهایی که درست وارد شدیم. ببینید توی همین سال‌های اخیر یک کتابی بیرون اومد به اسم حوض خون.
بله.
حوض خون روایت زنان اگه اشتباه نکنم اندی مشک بود.
بله بله اندی مشک.
که اینها پا به پای مردها در اون بیمارستانی که اونجا وجود داشت، ملافه های خونی در واقع مجروحان رو میشستن و یک کار اجتماعی و جمعی انجام دادن. وقتی کتاب این ماجرا در اومد، در دوره‌ای که در واقع زنان ما میخوان وارد عرصه اجتماع بشن، مسئولیت اجتماعی به عهده بگیرن، وقتی همچین قهرمانانی رو ما به زن امروز ارائه میدیم، این خیلی میتونه مؤثر باشه.
اما اینا اگه در قالب کتاب باقی بمونه اتفاقی نمیفته.
جالبه، میخواستم این رو اشاره بکنم. همین شبها توی ایام هفته دفاع مقدس دیدم یه موسیقی به اسم همین حوض خون در واقع تولید شده، صدا سیما هم دائم داره پخش میکنه با صدای آیه معتمدی، شعرش هم آیه عرفانپور گفته. دیدم چقدر هنرمندانه اون ایده در واقع این کتاب اومده به موسیقی رسیده.
بس.
اگر این برسه به یک سریال، برسه به یک فیلم، برسه به در واقع موضوعات هنری دیگه، من عرضم
اینه
که
من تعجب میکنم چون استقبال هم میشه.
بله
مثلا
بله.
همون شما
واقعا
سریال
جذابه. واقعا.
سریال شوق پرواز رو نگاه کنید، برای شهید بابایی بود، چقدر مردم استقبال بله. کردن، چقدر پیگیرش بودن. الان نمیدونم دفعه 10 15 داره پخش میشه، باز هم استقبال، یعنی تو نظرسنجی ها که میبینیم جزو بیشترین و بیشترین بازدید ها رو داره.
یعنی میخوام عرض بکنم اون جاهایی که ورود درست کردیم، میبینیم جامعه مخاطب ما چقدر با این نگاه ها در واقع ارتباط میگیره. ولی لازمش اینه یه خورده از این کلیشه هایی که معمولا از دفاع مقدس گفتیم یه خورده بیرون بیایم. عرض میکنم یه خورده به این نگاه ها که این هویتی که دفاع مقدس برای رزمندا ساخته بود دقیقاً چی بود. مثلا یه کسی مثل حالا آیه آهنگران و مثال زن امثالیشون زیادن در جنگ، علمای بزرگی داشتیم که رفت آمد به جنگ داشتن، آدم های مختلفی بودن که به جنگ می اومدن و می رفتن. اینا چی کار میکردن؟ سازوکاری که چی میشه که یک فردی اونقدر محبوب میشه برای رزمندگان که واقعا به سختی وارد جمع رزمندا میشه؟ چون میدونه اگه رزمندا بفهمن این فرد اومد وارد این فضا شده، اونقدر از شدت محبوبیت رو سر و کله این فرد میریزن که یه عکس معروفی از شهید همت که شست دستشون شکسته، ظاهرا این رو بر اثر هجومی که بچه بسیجی آوردن رویشون این اتفاق افتاده. اونقدر دوست
این روایت ها قشنگه. بله. مردم بدونن مطرح بشه.
اون یه روایتی داره آیه آهنگران، میگه که من یه جایی میخواستم برم دایکومل بخونم و رفتم یه تجدید وضوئی بکنم، این کت خودم رو سرم انداخته بودم که در واقع کسی منو نشناسه، چون میدونستم شناخته شدن من باعث میشه که رو سر و کله ما بریزن. که بعد خدمت رهبری هم این رو ایشون تعریف میکنه، میگه یه بسیجی فضولی این رو در واقع شناخ ما رو و بعد در ازای گرفتن در واقع به من گفت که یه بوس به من بده، من شما رو یه بار ببوسم، به کسی چیزی نمیگم. ببینید این چه هویتی، این علقه‌ای که بین یک بچه بسیجی و یک فرد هویت آفرین مثل آهنگران به وجود میاد. اینها رو ما کمتر روایت کردیم، ارتباط و علقه‌ای که بین فرمانده و زیردستش وجود داره، بین بچه‌های بسیجی و رزمنده وجود داره رو کمتر روایت کردیم. روایت هنرمندانه. یا عرضم به خدمت شما، ببینید یه پایه دیگه تمدن سازی اون نگاه‌های سیاسی یک تمدنه. دفاع مقدس در عرصه سیاسی، در عرصه مدیریت هم جنگ و هم در دوره دفاع مقدس در کلیت کشور به ما یاد داد ما اگر می‌خوایم کشور موفقی باشیم باید کشور رو مردمی اداره بکنیم.
احسن.
دفاع مقدس مردمی اداره شد
بدونش.
این رو ما چقدر روایت کردیم؟ آیا درسته سلسله مراتب توی یک جاهایی به خصوص جنگ که ماهیت نظامی داره باید باشد، اما همین آدمایی که در بالای این در واقع نظام سلسله مراتبی قرار گرفتن اینا اکثرا از مردمن. شهید همت یک معلمه، شهید همت به هیچ عنوان یه آدم نظامی نیست، یه معلمه، یه معلمی که اگه شانکا معلم تاریخه، جنگ میشه میاد به واسطه استعداد و نبوغی داره به یک باره گل میکنه و تبدیل میشه به سردار شهید همت که امروز در واقع ما سر تعظیم به ایشون فرو میاریم. میخوام عرض بکنم که اینها رو باید با ادبیات هنرمندانی اشاره بکنم.
آقا این نکته رو الان شما فرمودید، چقدر نکته قشنگی بود که آقا شهید همت یک معلم بودن. من نمیدونم، فکر نمیکنم شاید 2% از مردم اینو بدونن.
بله. خب واقعیتیه.
اینا ضعف‌هایی که ما داریم دیگه، چه در حوزه رسانه چه در حوزه فرهنگ. و اگر ما میخوایم به اون تمدن سازیه برسیم و تأثیرگذاریمون رو داشته باشیم که داشتیم در طول این سالها و این ظرفیت رو بتونیم افزایش پیدا کنه و در کشورهای بیشتری از منطقه فراتر بریم، بدون شک نیازه که ما به این مقوله فرهنگی و ابزار فرهنگی خیلی توجه ویژه‌ای داشته باشیم. متاسفانه میگم هنوز ما این ابزار فرهنگی رو جدی نگرفتیم که چقدر میتونه تاثیرگذار باشه. همین کشورهای غربی که داریم در موردش صحبت میکنیم، یعنی یک سریال میسازن، یک فیلم میسازن و ما کلی باید هزینه کنیم تا بگیم که فقط این دیدگاهی که دارن در مورد کشور ما درست میکنن اشتباهه. و چرا ما نباید مثلا به جای اینکه منتظر باشیم یه اتفاقی از اون سمت بیفته خودمون جلودار باشیم؟
فعالانه وارد نمیشیم، منفعلانه وارد نمیشیم.
کمتر از یک دقیقه زمان داریم صحبت پایانی شما رو هم داشته باشیم.
مثال دیگه بزنم. ببینید دفاع مقدس الگوی دور زدن تحریم هاست، دفاع مقدس الگوی خودکفایی تو حوزه اقتصاده. ما از یک روزی که اشاره کردن آقای دکتر حیدری به ما سیم خاردار نمیدادن، به جایی رسیدیم که در عرصه نظامی تونستیم تولید انبوه بکنیم، نه سیم خاردار، پیشرفته ترین تجهیزات رو. میخوام بگم که کتاب خط مقدم شهید تهرانی مقدم تو این زمینه، خاطرات ایشون بسیار چیزه. من نکته آخرم رو اشاره
بکنم، خیلی زمانمون اندکه، بفرمایید.
من فقط این رو اشاره بکنم، دفاع مقدس تمدن ساخته، نه اینکه میتونه تمدن بسازه. ما این تمدن رو باید روایت بکنیم.
خیلی سپاسگزارم از شما، همچنین از شنوندگان عزیزی که ما رو همراهی کردن در شب شهادت آقا امام رضا علیه السلام. قرار داریم از دور سلامی و تو از دور جوابی، این فاصله انگار نه انگار زیاد است. یا علی مدد، خدا نگهدارت.
با گرامی داشته یاد و خاطره شهدای 8 سال دفاع مقدس، در این فرصت میان برنامه روایت ناتمام رو بشنوید.
فقط انقدر وقت داریم که بنویسیم، یکی یکی بگیم من خودم می‌نویسم. یه قلم و کاغذ بدین. بسم الله.
عزیز جون، آخه بابا میگه هر رزمنده‌ای یه پلاک داره، مثل پلاک خونه.
از اون بول گرفته بود تا بدون هر تا یک روز اضافه خدمت سربازیش را تمام کند.
چرا ماتت برده بابا؟ زود باش.
نه
اونقدر وقت ندارم که آشیه برم. باید به تو بگم چرا اومدیم، چرا گرفتیم، چرا موندیم، اصلا چی؟
روایت ناتمام.
فکر کن یه نفر اونقدر آرمانای کشور براش مهم باشه که اوایل دهه 60 رشته پزشکی و دانشگاه شهید بهشتی رو ول کنه و بره جبهه و اونجا وسط صدای شلیک گلوله ها و نبرد با بعثی ها روزانه نویسی هم بکنه. کتاب هرمان هور دست نوشته های همون دانشجویی که البته بعدها شهید شد، شهید احمد رضا احدی. برادر شهید احدی اینطور گفتن:
انقدر این سرزمین هور با این شهید مأنوس بود، نزدیک بود، رفیق بود، که وقتی شهید احمد رضا احدی شهید میشه، سرزمین از شخص دچار حرمان میشه، دچار یک ناراحتی میشه. اسم این کتاب یک استعاره از این است که به دلیل وجود زمانهای زیادی که شهید در جزیره مجنون بود و جزایر دیگر، یک اسم استعاره پیدا کرده از حرمان یک زمین نسبت به نبود یک شخص. در
بخشی از کتاب با خوانش شما:
امروز بچه های زربد به عکس روزهای پیش که عصرها در جلوی چادرهایشان جمع می شدند و تعریف می کردند و می خندیدند، هر کدام گوشه‌ای کس کرده بودند و گاهی آرام صحبتی میان دو نفر رد و بدل می شد، آنگاه سرهایشان تکان می خورد. امروز دیگر کسی شوخی نمی کند، نمی خندد، همه محزون و این حزن بر حزن تو می افزاید.
این کتاب یه برگه برنده داره و اونم اینه که ما در طول جنگ کمتر کسی رو داشتیم که هم رزمنده باشه و هم نویسنده و دست به قلم، و همین باعث شده توصیف ایشون از جبهه ها دارای بار ادبی بسیار بالایی هم باشه. شهید احدی به ادبیات ایران و جهان مسلط بود. برادر شهید
و ایشون مشاهدات بیرونی خودش رو با اون هیجانات و غلیانات درونی خودش به رشته تحریر در می آورده و خب از ادبیات بسیار بسیار زیبا و قابل تعجبه که واقعا بچه‌ای که نوجوانی که از سن 16-17 سالگیش رو به نوشتن کرده، چطور تونسته با این ادبیات و از این زاویه دید هنرمندانه اون صحنه ها رو در واقع به رشته تحریر در بیاره.
از اونجایی که کتاب هرمان هور زبانی روایی داره، قسمت‌هایی از این کتاب قبلاً در قالب تئاترهای تلویزیونی اجرا شده.
دلت را به چه چیز بسته‌ای؟ به مدرک؟ به ماشین؟ به قبول شدن در حوزه؟ فوق دکترا؟ آی پسره؟
بله.
آی پسره که دانشجو؟
بله آقا. دانشجوشون منم.
آی پسره که دانشجو، به تو چه مربوطه؟
به من چه مربوطه؟
آی پسره که دانشجو، به تو چه مربوطه است که خانواده‌ای در همسایگی تو داغدار هست؟ جوانی به خواب